بسم الله الرحمن الرحیم. گر کند بر فعل خود او اعتراض، ز اعتراض خود برویاند ریاض. اعتراض او را رسد بر فعل خود، زان که در قهر است و در لطف او احد. اندر این شهر حوادث میر اوست، در ممالک مالک تدبیر اوست. آلت خود را اگر او بشکند، آن شکست گشته را نیکو کند. رمز ننسخ آیتن او ننسها، نعت خیرن در عقب میدان مها. هر شریعت را که حق منسوخ کرد، او گیا برد و عوض آورد ورد. شب کند منسوخ شغل روز را، بین جمادی خرد افروز را. باز شب منسوخ شد از نور روز، تا جمادی سوخت زان آتش فروز. گرچه ظلمت آمدان نوم و صبات، نی درون ظلمت است آب حیات. نی در آن ظلمت خردها تازه شد، سکته ای سرمایه آواز شد. که زدها آمد پدید، در سویدا روشنایی آفرید. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما معرفت جویان. وقت شما به خیر باشه انشاءالله. خب در خدمتتون هستیم با ادامه گفتن پیغامبر صلی الله علیه و آله و سلم به گوش رکابدار امیرالمؤمنین کرم الله وجهه. در مورد اینکه این جریان چقدر واقعی هست، جلسه گذشته نکته ای رو عرض کردم، گفتم من یه بررسی بیشتری میکنم. از نظر تاریخی و سندی، حتی اینکه پیامبر به خود ابن ملجم گفته باشد که مثلا تو قاتل علی میشی، روایت قطعی نداریم. برخی از روایات اشاره کردن، اما این نکته که اینجا وجود داره اینه که در زمان پیامبر ابن ملجم بچه بوده، یعنی سنش خیلی زیاد نبوده. این یه نکته. و بعیده که مثلا پیامبر بخواد به یه بچه ای بگه تو آینده مثلا میشی قاتل علی. خب روش اثر میذاره دیگه. در مورد این که خود علی به ابن ملجم گفته باشه، بله، برخی از منابع رو داریم که خود حضرت علی علیه السلام به ابن ملجم یه اشاراتی میکرده، حالا یا به خودش یا اینکه مثلا درباره اون. حالا این اشاره احیانا، یعنی اون چیزی که میتونه مطمئن تر باشه اینه که این اشاره همون روزی است که این اتفاق افتاد، حالا شاید هم غیر مستقیم بوده. چرا؟ چون ابن ملجم اساسا دشمن حضرت علی بوده، ابن ملجم از خوارج بوده و ارتباطی با حضرت علی نداشته. حالا اینجا هم که بیان میکنه چاکرم، گفت پیغمبر به گوش چاکرم، حالا که بعد خیلی هم ذکر کردن که منظور ابن ملجم هست، از نظر تاریخی اصلا ابن ملجم نه تنها چاکر علی نبوده، رکابدار علی نبوده، مأنوس با علی نبوده، اصلا ارتباطی با علی نداشته. اساسا این جزء خوارج بوده ابن ملجم. خوارج هم از همون ابتدا تفکری که داشتن این بوده که یکی از تفکرات اینها، باورهای اینها این بود که کسی که مرتکب گناه کبیره بشه مرتد، از دین خارج شده و حکمش اعدامه. یکی از باورها و اعتقادات خوارج، یعنی گناه کبیره میگفتن اگر کسی گناه کبیره کرد دیگه توبهش مرگ فقط. و خروج بر خلیفه رو از یه جهت، و حسن خود مثلا پیگیر امامت بعد از پیامبر بودن رو هم اینا گناه کبیره میدونستن. اساسا حضرت علی رو گناهکار میدونستن، میگفتن تو چرا با مثلا اینها، مخصوصا بعد از جریان عثمان، چرا مثلا همکاری کردی؟ عثمان خوب نبود، چرا هیچی نمیگفتی، چرا باش نمیجنگیدی؟ یا تو قضیه حکمیت اونا میگفتن علی گول خورد، چرا حکمیت رو پذیرفت؟ اینا رو همش گناه میدونستن و به همین خاطر علی رو محدور و دم میدونستن، یعنی میگفتن علی باید کشته بشه. این تفکر خوارج بود. حالا نقشه هم داشتن که این کار رو انجام بدن مثلا و بالاخره هم موفق شد. اینم از نظر تاریخیش ما داریم میگیم. اینم یه نکته. حالا فقط یه نکته اینجا باقی میمونه که من اینو دیگه امروز تقریبا صبح خدا به ذهنم انداز، یعنی به ذهنم خطور کرد که اینم باید حالا بررسی بشه اگر بخوایم مثلا پیگیری خوبی داشته باشیم. این که ببینیم اون آمرین قتل علی کی بوده. یعنی در یک قتل گاهی فقط یک مسئله شخصیه، یک شخص نقش داره، خب این میشه قاتل. اما گاهی شرایط یه جوری هست که موضوع شخصی نیست، یه فکری پشتشه، یه نقشه‌ای پشتشه. حالا آمرین در نگاه اول که قطعا خوارج هستن، در مورد این موضوع گفته میشه که دو تا دیدگاه باز وجود داره، این که اصلا هیچ آمرینی وجود نداشته و ابن ملجم با توجه به اون باورهای خودش به صورت شخصی اقدام کرده. با نگاه دوم اینه که نه، آمری هم آمر یا آمرینی وجود داشته. در مورد اینکه آمرینی وجود داشته، یه عده میگن آمرش قطام بوده، اون زنی که کینه ای داشت از قبل و به این وسیله از حماقت ابن ملجم و علاقه ای که ابن ملجم به او پیدا کرده بود سوء استفاده کرد و اینو تحریک کرد، که یعنی بگیم آمر قطام بوده. از طرف یک گفته میشه آمرین خوارج هستن. حالا آیا آمرین دیگه ای هم مثلا نقش یهود رو متوجه به نگاهی که مولوی از قبل در مورد یهود مطرح کرده، ببینیم آیا مثلا یهود اینجا نقش داشته نداشته، یا اون آمرین کیا بودن؟ حتی مثلا قطام خب چرا این کارو کرد؟ اون کسی که مثلا، یعنی یه رد پایی ببینیم از کسی پیدا میکنیم که پیامبر که واقعا مثلا رکابدار علی بوده، چاکر علی بوده باشه، انسی با علی داشته، یک توی اون آمرین، یا اینکه پیامبر به اون آمر، به اون آمرین، به یکی از اون آمرین گفته باشه. شاید مولوی میخواد مثلا تعمدن این رو اسم نمیبره، چون اسم ابن ملجم رو بردن مشکلی برای مولوی ایجاد نمیکنه. حالا شاید هم، البته اینم باید بررسی کنیم ببینیم مثلا در زمانه مولوی اون تفکری که بوده چقدر ضد علی بوده و مثلا چقدر راجع به ابن ملجم چه نگاهی داشتن. اینا دیگه باید پژوهش بشه تا ما اگر بخوایم اینو حالا خیلی روش دقیق بشیم، اگرچه از نظر مثنوی، یعنی با نگاه به مثنوی، نیازی نیست ما خیلی به اینا توجه کنیم، چون گفتیم که این تاریخ نیست، مگر اینکه بگیم مولوی عمدن این مطلب رو جوری مطرح کرده، جوری بیان کرده که یه ابهامی درش باشه که سوال ایجاد کنه، که ذهن من و شما رو درگیر کنه، که بریم بگردیم ببینیم مثلا عوامل اصلی قتل علی کیا هستن، اونو بخواد مثلا به ما معرفی بکنه. یه جورایی خودش هم بیان نکرده، به ما بگه برید پژوهش کنید. بله در ظاهر این شخص ابن ملجمه، اما برید دقت کنید ببینید اون کیه، یعنی اون فکری که پشت این قضیه هست، اون فکری چیست که باعث شد مثلا یه همچین شخصیتی با این عظمت به شهادت برسه و مثلا یه نفر بیاد راحت او رو به شهادت برسه. اون فقط از این جهت مثلا تو بحث مولوی و مثنوی از این زاویه فقط لازم هست اگر خواستیم پژوهشی کنیم که بگیم مولوی چون این قصدی رو داشته مثلا. اگر در غیر این صورت خیلی راحت باید بگذاریم و بگیم این مثنوی کتاب تاریخ نیست. حتی اگر کسی ما اومد ایراد گرفت، بگیم کتاب تاریخ نیست و مولوی این حوادث رو یا یا مطالبی که بیان میکنه داستان هست و اینها رو به عنوان تمثیل، چون شیوه او تمثیل هست، به عنوان تمثیل بیان میکنه. شاعر هم در تمثیل اجازه پردازش داره، اونجوری که خودش میخواد داستان رو جلو ببره، اینم ایراد نداره، که اینا رو قبلا توضیح دادیم. خیلی خوب، آخرین مطلبی که جناب مولوی اینجا مطرح کرد، حالا با توجه به اینکه حالا ببینید از یه داستان چجوری میاد مطالب رو، اصول دین رو یا مثلا مسائل باورها رو چجوری میاد مطرح میکنه، خب اینجا در داستان مثلا جنگ حضرت علی به اون پهلوان و گذشتی که حضرت علی کرد و اون رفتاری که حضرت علی کرد وارد بحثی شد اینجا، که بیان کرد که علی گفت من چنان مردم که بر خونی خیش نوش لطف من نشد در قهر نیش. من حتی با دشمن خودم، با قاتل خودم هم لطف دارم، مدارا میکنم. اینجور نیست که. خب بحث این قتل و قصاص و اینها مطرح شد. در بحث قتل موضوع قصاص رو مطرح کرد که یکی از موضوعاتی است که خب خیلی ها مثلا حتی امروز هم روش بحث دارن که آقا مثلا قصاص قاتل خشونته و ما نباید قاتل رو، مثلا اشتباهی کرده قاتل رو نباید کش، آقا اسلام دین خشونته. میگن اسلام دین خشونته به خاطر بعضی از احکامش که یکیش همین چیه؟ قصاص هست. بعد فلسفه این قصاص چیه؟ آیا تو اگر واقعا اگر اسلام دین رحمت هم هست و دین رحمته و رحمت بر غضب سبقت داره، پس این چرا قصاص میکنه؟ جناب مولوی این رو داره توضیح میده، ورود پیدا کرد به این بحث. گفت که گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ یعنی اول این موضوع رو مطرح کرد که من نسبت به قاتل خودم هم نگاهم اینه که تو کاره این نیستی، آلت حقی تو، فاعل دست حق، تو فقط یک ابزاری هستی، فاعل حقیقی. یعنی اون نگاه توحیدی رو به مطلب، به موضوع داره بررسی میکنه جناب مولوی، که گفتیم بهش میگن توحید افعالی. توحید چی؟ افعالی. توحید افعالی هم معنیش این بود که تمام فعلها یک فاعل حقیقی داره، حتی فعل انسان یه فاعل حقیقی داره و اون فاعل حقیقی خدا هست. درست شد؟ حالا یک دیدگاهی اینجا وجود داره که بین در نگاه توحیدی، توحید افعالی بین متکلمین، سه تا گروه اصلی از متکلمینی که اون زمان هم مطرح بودن، یکی گفتیم قبلا معتزله، اشاعره و شیعه. معتزله، اشاعره و شیعه. معتزله که قائل به توحید افعالی اصلا نیستن، اونا از همون اول موضوع تفویض رو مطرح میکنن. تفویض به معنای این که تفویضی که اینا مطرح میکنن به این معنا که خداوند مخلوقات رو آفریده، انسان رو هم آفرید، بعد به انسان عقل داد و اختیار مطلق داد، دیگه بعد از اون خدا دخالتی نکرده، همه کاره دیگه خود انسانه، اختیار مطلق. در مقابل اینا اشاعره میگن نخیر، اونا دیگه قائل به جبر مطلق شدن، که نه خدا همه کاره یه همه کاره است، هیچ اختیاری به انسان نداده. این دوتا گروه هر دو از اهل تسنن هستن، جزء سنی ها هستن. شیعیان با تکیه بر راهنمایی های ائمه معصومین بعد از پیامبر، بالاخره نظره، یعنی وقتی هم چه سوالی پیش میاد اینها میرفتن ببینن امام چی میگه، امام معصوم چی میگه، یعنی در نهایت شبهاتشون رو، سوالاشون رو وقتی نمیتونستن حل بکنن میرفتن پیش کی؟
امام.
اهل تسنن نداشتن همچی چیزی رو که برن پیش امام، پیش امام معصوم، یه کسی که پیامبر فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، نداشتن. اینه که باید خودشون نتیجه میگرفتن، دچار این اشتباهات افراط و تفریط ها میشدن. خب شیعه در نهایتا نظر امام رو میپرسید و امام هم توضیح میدادن. اینها قائل شدن بل امر بین الامرین، در بعضی از امور جبره، در بعضی از امور چیه؟ اختیاره. که اینا رو قبلا توضیح دادیم باز. خب اینم یه نکته. حالا در بحث توحید افعالی اشاعره میگن توحید افعالی مطلق به این معنا که انسان هیچ اختیاری ندارد و هیچ نقشی ندارد. اما شیعه قائل به توحید افعالی هست با توجه به نقش انسان، یعنی نقش انسان در تفکر شیعی در بحث توحید افعالی سلب نمیشه، فاعل حقیقی اوست. که مثال زدیم جلسه گذشته، گفتیم مثلا بحث فاعلیت و عاملیت، وقتی پلیس یکی رو جریمه میکنه کی جریمه کرده؟ پلیس. پس فاعل کیه؟ پلیس. اما عاملش کیه؟ کی نقش داشت؟ آیا این راننده نقشی داشت یا نداشت؟ متخلف بوده، نقش داره. ببینید در تفکر شیعی این گونه موضوع مطرح میشه، فاعل اوست، بالاخره او جریمه کرده، درست شد؟ او جریمه کرد، ولی کی نقش داشت؟ عامل. تو هم نقش داشتی، راننده هم نقش داشت، بهش میگن عامل. حالا اینو که شما باید بررسی کنید ببینید که مثلا اگر میخواید ببینید که دیدگاه مولوی به اشاعره نزدیکه یا به شیعه نزدیکه، آیا شیعه هست، آیا اشعری سنی هست، اینجوری باید از این نگاه اعتقادی باید تشخیص بدید. در ظاهر نمیشه تشخیص داد، چون در ظاهر تناقضه، یعنی هم بسیار به شدت تعریف مثلا حضرت علی میکنه، به شدت تعریف ابوبکر میکنه، حالا گاهی تعریف عمر میکنه. اون ظاهر رو نمیتونیم مبنا قرار بدیم، تناقض میبینیم. ولی اگر بخوایم اون باور رو، مذهب خلاصه مولوی رو پیدا کنیم، باید بیایم سراغ تفکر و اعتقاد او، که اونم حالا بالاخره تخصص خاصی میخواد، دقت خاصی میخواد. اگرچه در مورد حضرت علی به صورت ویژه صحبت کرده، یعنی اون گونه که اصلا در مورد حضرت علی صحبت میکرده در مورد اون دیگران صحبت نکرده. خب البته اینو میتونیم حمله بری کنیم که بالاخره اهل تسنن علی رو خلیفه چهارم خودشون میدونن و این حالا مولوی هم یه علاقه خاصی به ضمن اینکه حق محورم بوده به حضرت علی که به عنوان خلیفه چهارم یه نگاه ویژه‌ای داشته، این همش جای کار داره. یعنی اونا ایراد میگیرن، میگن آره خب خلیفه چهارمشونه تعریف کرده ازش. یعنی صرفا با این تعریف ظاهری هم نمیشه تشخیص داد که مثلا این دیدگاه چیه؟ آیا شیعه هست یا سنیه؟ بله. بله. دیگه حالا اینا رو باید بذاریم کنار هم دیگه.
بیش از این با خلق گفتن روی نیست. بحر را گنجایی اندر جوی نیست.
آفرین. بله.
اگه دریا هست بیان کنم.
خیلی خوب. حالا در هر صورت موضوع توحید افعالی رو اول مطرح کرد. ببینید توی داستان چی کار داره میکنه مولوی؟ قصه داره میگه در ظاهر، ولی چی کار داره میکنه؟ چجوری اون باورها رو، این روشی که امروز تو مدرسه های ما واقعا جاش خالیه، تو مسجد ما جاش خالیه، توی جاهای تو، حتی تو خانواده، که مثلا شما اگر میخوای به بچت باورها رو، عقاید رو، چه اصول دین چه فروع دین رو یاد بدی از کودکی، با مثلا قصه، داستان، با یه شیوه دلنشین، یه شیوهی که براش دلچسب باشه به اینها رو بیان بکنی که تو خاطرش بمونه، شیرینی و حلاوت اون بمونه براش. ما این کار رو نه خودمون میکنیم متاسفانه، نه مسئولینمون. عرض کردم که مثلا امروز یکی از سخت‌ترین درس‌ها قرآنه تو مدرسه، دینی، قرآن، اینا جز سخت که اصلا دانش آموزها واقعا یه موقعی دانش آموزها از ریاضی فراری بودن. چرا؟ چون سخت مطرح میشد، سخت بود، سخت هم مطرح میشد، پیچیده بود، بلد نبودن اون موقع ریاضی رو آسونش بکنن. مثلا حالا عمدن اومدن همین کار رو با مثلا کتابهای دینی کردن. حالا این عمدی هست، کار دوست نادونه، کار دشمن دانا هست، کار کیه بسیست جدا. ولی میخوایم بگیم واقعا جای مثنوی خالی است، هم جای خود مثنوی در نظام آموزشی ما، هم در مدرسه، هم در دانشگاه، هم در خانه. جا جای مثنوی خالی است، هم خود مثنوی هم شیوه مثنوی لاعقل. حالا لاعقل تو اگه نمیخوای مثنوی رو بیاری به صورت جدی جزء مثلا مواد درسی قرار بدی، لاعقل از شیوه مثنوی یاد بگیر و مباحث رو این گونه بگو. شیوه تمثیل در استنباط و در استدلال ساده ترین شیوه چیه؟ تمثیله. حالا فلاسفه و منطقیه نمیپسندن خیلی ها، چون میگن این سطحش پایینه. بله خب اون، ولی مردم ما دانش آموز که فیلسوف نیست که، منطقی نیست که، عوامه، عامیانه. برای عامیانه اتفاقا باید همون کاری که مامان بزرگا میکردن. مامان بزرگا نه استاد دانشگاه بودن، نه استاد حوزه بودن، نه آیت الله بودن. با همون قصه های مامان بزرگا خیلی از باورهای ما شکل گرفته، هنوزم محکمه، هنوزم محکمه با همونا. درست شد؟ خب این شیوه، یه شیوه خیلی مهمی بوده در فرهنگ ما، شیوه قصه گویی، شیوه تمثیل برای بیان مطالب مهم سنگین، ولی کم رنگ شده. خیلی خوب، حالا انشالله که یه تأثیری داشته باشه و یه کسی بالاخره پیدا بشه و یه خرق عادتی کنه بشکنه اینا رو و گفت هر کسی که دور ماند از اصل خیش، انشالله باز جوید روزگاره بسمخش. گفتش که آلت حقی تو، فائل دست حق، چون زنم بر آلت حق تعن و دق. گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ خودش یه چالشی داره ایجاد میکنه. وقتی که مثلا مولوی میگه حضرت علی گفتش که به قاتل خودش گفتش که من از تو کینه ای ندارم، تو آلت حق هستی، فائل دست حق هست، تو کاره ای نیستی، داره توحید افعالی رو مطرح میکنه. حالا شبهاتی که در توحید افعالی مطرح میشه و ممکنه مثلا انحرافایی به وجود بیاد، ذهن ما جای دیگه ای بره، اینم داره جواب میده. در دلش این سوال پیش میاد، خب اگه اینجوریه پس قصاص برای چیه؟ دیدید بعضی میاد از رحمت خدا حرف میزنه، آیات مربوط به رحمت رو میاره، خدا اینقدر مهربونه فلانه، خودش گفته من اینجوری اونجوری، بعد میاد میگه حالا یه همچی خدایی به نظر شما قصاص میکنه؟ اجازه مثلا همچی خدایی راضی میشه یه جوون مثلا جلو چشم مادرش اعدام بشه؟ بعد احساس ما هم درگیر، خرد هم که ضعیف، زود تحت تاثیر احساس ها. فقط هم میگن زنها احساسی هن، مردها که بدتر انگاهی، زود تحت تاثیر قرار بگیریم، بگیم بابا همون خدایی که تو داری آیات رحمتش رو میاری همون آیه قصاص رو گفته. مولوی اینو داره جواب میده، پس قصاص از بهر چیست؟ از اینجا دیگه وارد موضوع قصاص شد. گفت او پس آن قصاص از بهر چیست؟ گفت هم از حق و آن سر خفیست. گفت قصاص هم دستور حقه، اونم از حق هست و دستور خداست، یعنی اونم باید اجرا بشه و این یک سر پنهانی درش نهفته هست. گر کند بر فعل خود او اعتراض، اعتراض هم این رویگردانی، اعتراض یعنی چی؟ حالا اعراض، اعتراض، اینها به معنی چیه؟ از کلمه اعراض گرفته شده، یعنی رویگردان شدن. گر کند بر فعل خود او اعتراض، ز اعتراض خود برویاند ریاض. کلمه ریاض یعنی باغ و بستان. خب گفتیم فاعل خداست، درست شد؟ بعد گفت حالا قصاص برای چیه؟ این پس ضد او هست، از او برداره میگه که چون فاعل خداست پس او هم من تو رو نمیبینم، حق رو میبینم، دست حق رو میبینم و تو فقط ابزار حق هستی. خب اگر من ابزار حق هستم و بعدم بخواد منو قصاص کنه، این میشه تناقض، درست شد؟ در واقع خدا داره به فعل خودش، از فعل خودش رویگردانی میکنه، از او برگفته من فاعل حقیقی هستم، درست شد؟ تو فقط ابزاری، فاعل منم. از این گفته شده، از او برم دستور به قصاص داده. خواهد بگیر در فعل خدا تناقضه، درست شد؟ از او برمیاد میگه شما کاری نیستید، فاعل حقیقی منم و شما فقط یه ابزاری هستید. از او بر همون ابزار رو اگر اومد این ابزار رفت یکی رو کش میخواد قصاصش، دستور به قصاص داده، این تناقضه دیگه. این حالا مولوی میخواد حلش کنه، میفرماید که گر کند بر فعل خود او اعتراض، ز اعتراض خود برویاند ریاض. اگر بر فعل خودش اعتراضی کنه، یعنی چی؟ یعنی این رو کی کشت؟ فعل خدا. این کشتن فعل کی بود؟ بر اساس توحید افعالی فعل خدا بود دیگه، درست شد؟ فعل خدا بود. حالا با قصاص کردن در واقع داره به فعل خودش اعتراض میکنه، با قصاص کردن میگه بحث خدا رو با خودتون قاطی نکنید، فعل خدا با فعل شما فرق داره، اینو باید جدا کنید. حواست باشه که تو داری درباره کی اول صحبت بکنی. وقتی پای خدا میاد اینو نیاد با حساب پای کار فعلهای خودمون و کارهای خودمون بذاریم و مقایسه کنیم با کارهای خودمون. میگه اگر خداوند بر فعل خودش اعتراض کنه، یعنی کاری که خودش کرده رو، خودش قاتل هست الان، بخواد حالا طرف رو قصاص کنه، اون قاتل رو، قاتل ظاهری رو قصاص بکنه، میگه ز اعتراض خود برویاند ریاض. از این اعتراض، از این رویگردانیه، از این کار که حالا اینجا منظورش قصاص هست که یه نفر رو کشت، دستور میده میگه یه نفر رو بکشید، اون قاتل رو بکشید و قصاص کنید، با این قصاص باغ و بوستان میرویاند. یعنی این قصاص میشه باعثی برای رویانیدن باغ و بستان. حالا ببینیم چی میخواد بگه، بیشتر خودش تبیینش میکنه. به اعتراض او را رسد بر فعل خود، به اعتراض او را رسد بر فعل خود، همون خود یا خود. در مورد خدا اعتراض اتفاقا اون رو به حقیقت فعل خودش میرسونه. زان که در قهر است و در لطف او احد. یعنی این قصاص هم جدای از فعل خدا نیست و ادامه همون فعل اولیه هست. اگر مثلا این یه نفر اومد ای رو کش، این تکمیل، این قصاص تکمیل کننده او هست. یعنی اصلا شاید از اول قرار بوده دو نفر کشته بشن. میخواد بگه این در مورد خدا این گونه است، این فعل کامل. تو یه طرف قضیه رو داری میبینی، این فعله این گونه به کمال خودش داره میرسه. بر در مورد خداوند هم لطف هم قهر، هر دو چی هست؟
لطفه.
هر دو لطفه. این یه نکته. از یه زاویه دیگه اینو بگیم، اعتراض او را رسد بر فعل خود، این گونه باشه که اتفاقا این شخص با این قصاص به کمال میرسه، به حقیقت فعل خودش میرسه. اینم یه معنای دیگه. پس یه بار بگیم منظور از او خداست، یعنی این ضمیر او به خدا میگرده. دو، برگرده به اون کسی که داره قصاص میشه. در هر صورت میخواد بگه این قصاصه یه حکمتی داره، یه نکته‌ای، همون که گفت سر خفی هست. توجه به این داشته باش که خداوند با مخلوقاتش چه با لطف و مهربانی رفتار کنه، چه با قهر و تندی، هر دوتا چیه؟ لطفه. اینم یه نکته ای. توحیدو داره میگه ها، داره خداشناسی ارائه میده. تو باید خدا رو اینگونه بشناسی، نه اینکه بیای بر اساس انسانشناسی خودت، ذهن خودت بخوای خدا رو بشناسی. خدایی که تو تصور میکنی نه، خدایی که ساخته و پرداخته یه ذهن تو هست نه، خدای حقیقی. در مورد خدای حقیقی، یکی از ویژگی های خدای حقیقی اینه که در این حالی که فاعل حقیقی است، دستور به قصاص هم داده. حالا من نمیتونم این خدای حقیقی رو بپذیرم، مثلا بعضیا نمیتونن این رو بپذیرن، این قسمتش ازش میکنه، این صفتش رو ازش چیه؟ میکنه. خدایی که قهر داشته باشه رو نمیتونه بپذیره، مگه من خدای من فقط مهر داره، ارحم الراحمین است و بس. خب خدای تو از کجا اومد؟ این خدا رو کی ساخت؟ این یه بتیست. حالا بت قبلا با سلیقه خودشون بت سنگی می ساختن، الان بت ذهنی می سازیم. بت ذهنی. اکثر ما بت پرستیم، خبر نداریم. بت ذهنی ساختیم، اسمشو گذاشتیم خدا، آنگونه که خودم می خوام. نه آنگونه که هست، یعنی خدا رو مطابق به خواسته خودم ساختم، نه اینکه من بیام خودم رو هماهنگ کنم با خدا، بگم خب خدا اینه منم باید اینگونه باشم، بلکه میگم من اینم خدا باید اینگونه باشه، یه خدایی ساختیم تو ذهنمون. اینا رو داره مولوی اصلاح میکنه. بله خب این یه واقعیتیه دیگه، اندازه این میاد پایین. حالا اگر فهم و درک من ضعیف بود، ناقص بود، همین داره هشدار میده. پس تو حواست باشه اگر فهم و درکت پایین بود دچار انحراف میشی. درست شد؟ حواست باشه فهمت رو درکت رو ببر بالا، اصلاحش کن. و مولوی یکی از کاراش دقیقا همینه. الان داره فهم و درک ما رو ارتقا میده، فهم و درک ما رو اصلاح میکنه. وگرنه یه چیزی تو ذهنت میسازی اسمشو میذاری خدا، همین که ساختیم تا الان. اینی که در عرفان میگن اول باید به خدا کافر بشی و بعد ایمان بیاری، تا بعد بتونی ایمان بیاری، خاطر همینه. کافر بشی به کی کافر بشی؟ به خدا. کدام خدا؟ خدای ذهنی. خدای چی؟ آفرین. در واقع به اون بتی که تو ساختی اسمشو گذاشتی خدا، بت ذهنی، نگیم خدای ذهنی هم تازه، بت ذهنی اسمشو گذاشتیم خدا. تو اول باید بتونی به این کافر. نمیتونیم، خیلی ها نمیتونن، خیلی ها جرأت کفر ندارند، یعنی سالها با این خدا حل کرده. خدایی که هرچی تو بخوای باید پایه هست، هر جوری تو هر کاری بخوای بکنی یه توجیه براش میاری، میگه خدای من اینجوریه، خدای من اینجوریه. خب حالا اینو بخواد بذاره کنار نمیتونه. الان همین الان ما اگر بخوایم مثلا بگیم شو خدا رو بذار کنار، اینجوری داره میگه، مولوی داره میگه بابا خدای واقعی اینه، خدای حقیقی اینه. پذیرشش برای بعضی‌ها شاید چی باشه؟ سخت باشه. اعتراض او را رسد. یه جور دیگه بخونیمش. اعتراض او را رسد بر فعل خود. رسد رو به معنی شایسته و سزاوار است رو هم گرفتن. یعنی رسد یعنی چی؟ شایسته است، جایز است. اعتراض او را رسد بر فعل خود. اینی که خدا بخواد بر فعل خودش اعتراض بکنه شایسته اوست، خداست، هر کاری دلش بخواد چیه؟ بکنه. یعنی جایز هست که خداوند بر فعل خودش اعتراض کنه. حالا بعدش مثالی میزنه، بحث نسخ رو مطرح میکنه، نسخ آیات میاد بیان میکنه که مثلا خداوند گاهی یه دستوری رو به وسیله آیات قرآن آیه داده، آیه نازل شده، یه دستوری رو داده، بعدن این دستور رو چکار کرده؟ نسخش کرده و یه دستور جدیدی آورده. میخواد بگه کلن اعتراض یعنی رویگردانی از یک حکم. اینجا هم اعتراض یعنی رویگردانی از یه چی؟ از یه، یعنی یه چیزی رو بخواد جایگزین یه چیز دیگه بکنه، یا از یه فعلی به یه فعل دیگه که شاید در ظاهرم تناقض باشه بخواد بره، از یه کاری به یه کار دیگه بخواد ارجاع بده. در مورد خداوند جایزه، سزاواره، شایسته هست، چون خداست. بعدم میگه چرا جایزه، استدلال میاره، میگه چون مالکه، چون مالک هست، چون او مالک هست، اعتراض او را رسد. درست شد؟ اعتراض او را رسد بر فعل خود، زان که در قهر است و در لطف او احد. دقت کردید؟ چون که برای او حتی قهرش هم از لطفشه، یعنی احدیت او، اون یگانگی او فقط مربوط به مهرش نیست، مربوط به قهرش هم هست. هم او احد است، هم در قهر، هم در. یعنی چی؟ سادش میخواد بگه درسته که در ظاهر شما دو تا فعل میبینید، اونم دو تا فعلی که در مقابل هم هستن، تناقض با هم دیگه دارن، سازگاری با هم ندارن، اما در مورد خدایی که احد است یعنی یگانه هست و دوئیت درش وجود نداره، این دوئیت نیست، این دو تا فعلی که جدای از هم باشه نیست، این کثرت نمیاره، دوئیت نمیاره، او احد است. چرا؟ چون لطفش هم و قهرش هم هر دو به جاست. زان که در قهر است و در لطف او احد. یعنی این دوئیت نیست. بله ما در ظاهر داریم دوئیت می‌بینیم. دوئیت عامل این شو که میگه ای تناقضه. این حرفاش با هم تناقض داره. کاراش با هم تناقض داره. اگر دوتا باشه میشه تناقض. ولی اگر یکی باشه چی؟ تناقض نیست دیگه. میگه شما باید این احدیت خدا رو هم بفهمی. احد احد توحید درون ذاتی است. واحد توحید برون ذاتی است. واحد یعنی این که دوتا خدا نیست. احد واحد ما رو به همون وحدت وجود میرسونه. احد یعنی در درون خودش هم یگانگی است. اینجوری نیست که به خود درگیری داشته باشه. اینجوری نیست که دوچار دوگانگی باشه. لطفش یه چیزی جدا باشه، قهرش یه چیزی جدا باشه. میگه اینا به هم آمیخته هستن. لطف و قهرش یکی است. تو معنی احد رو اگر خوب بفهمی این رو درک میکنی. خب برای موجودی که احد است و هیچ دوئیت و دوگانگی درش وجود نداره، ها، قهرش هم چیه؟ لطفش هست. پس این قصاص هم جزئی از همون فعلشه. به همین خاطر که میگه، به همین خاطر که میگه این او را، این اعتراض او را رسد، اعتراض او را رسد بر فعل خد، زن که در قهر است و در لطف او احد. خب اینو عرض کردیم، یه استراحتی کنید، بیام بقیهش رو انشالله ادامه بدیم.